سماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برآرید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه.
درود بر هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران زیست. بر طبق قرار همیشگیمون هر هفتهمون تحلیلی از اخبار هفته گذشته بر مبنای عکس‌های خبری جمهوری اسلامی در اختیار شما میذارم. روال برنامه به این صورت که اول خلاصه‌ای از آنچه در هفته‌های پیش و هفته مورد نظرمون اتفاق افتاد در اختیار شما میذارم و بعد یک تحلیل روز به روز با نتیجه گیری های هر روز و در نهایت در پایان کار یک نتیجه گیری کلی از هفته‌ای که گذشت رو در اختیارتون میذارم که واقعا پی ببرید در این مدت در جمهوری اسلامی چه گذشته و روحیه و حالت اصلی رژیم به چه صورته، ما ورای اون تبلیغاتی که خودش میکنه و دوست داره که نشون بده که قدرت کاملی در دست داره. هفته اخبار این هفته در مورد هفته دوم تا نهم مهر ماه و برای فهمیدنش باید برگردیم به هفته 27 شهریور تا 2 مهر ماه. در اون هفته 27 شهریور تا 2 مهر ماه برنامه اصلی یا موضوع اصلی برگزاری رژه نظامی روز دفاع مقدس بود که البته من باید توضیح بدم در واقع از دیدگاه جمهوری اسلامی دفاع مقدس نه از میهنه بلکه از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و اینها از جنگ تحمیلی که حرف میزنن، منظورش اینه که هدف از این جنگ سرنگونی انقلاب اسلامی بوده. خب همین میدونن که خود جمهوری اسلامی دنبال جنگ افروزی بود و اون هم اصلا به خاطر منافع کشور انگلیس که میخواست به در اقتصاد نفتی عراق نفوذ کنه، که البته آمریکایی هم خیلی علاقمند بودن و اصولا اگر اون جمهوری اسلامی مورد علاقه آمریکا سر کار می اومد اون هم همین جنگ رو شروع می کرد و در برنامه های مهدی بازرگان این به این مسئله اشاره شده بود. به هر حال چیزی که بود در هفته ما قبل هفته مورد نظر ما مسئله اصلی نظام برگزاری رژه دفاع مقدس از انقلاب اسلامی بود و آنچه ما در برنامه هفته پیش بهش اشاره کردیم این که آسمان تهران ابری بود و در تصاویر عکس آسمان آبی بود و این نشون میده که این عکس ها مال بایگانی بود و پاسداران، بسیجیان و نظامیان این رژه رو بایکوت کرده بودن. این دفعه اولی نیست که پاسداران، بسیجیان و نظامیان برنامه های اصلی نظام رو، برنامه هایی که بسیار مهمه، اینها تحریم کرده بودن. در ماه های آخیر همه برنامه های رسمی رو اینها تحریم کردن. دور اول این تحریم ها در روز 22 بهمن بود و یکی از مهمترین تاریخاش تحریم سال روز مرگ خمینی بود و یکی دیگر از روزهای مهم این تحریم 24 اسفند بود، شب چهارشنبه سوری، سال روز رضاشاه کبیر، تولد رضاشاه کبیر که در اون این نیروهای وابسته نظام وارد صحنه نشدند و عملا در سرکوبی مردم شرکت نکردند و اجازه دادند که مردم هر کاری که میخوان، هر اون تظاهرات ضد نظامی که میخوان انجام بدن. در اون شب 24 اسفند نظام به وحشت افتاد، آقازاده هایی که به نظام نزدیک هستند به وحشت افتادند و شروع به فروش سهامشون کردند و بلافاصله با پولی که به دست اومده بود شروع به خرید دلار و طلا که قیمت این دو جنس فوق العاده بالا رفت و این بحران دلار و طلا هنوزم ادامه داره و هر وقت که تحریم از سوی پاسداران میشه، سطح خرید دلار و طلا بالا میره، چون همه فکر میکنن که نظام رو به سقوط هست. در این هفته هم، هفته ما قبل فعلی هم که پاسداران در برنامه دفاع مقدس شرکت نکردن، بازار طلا و دلار حالت بحرانی گرفت. چون این مسئله از یه طرف روحیه همه خودی ها رو خورد میکنه و از طرف دیگه حساب بانکی رژیم رو خالی میکنه، رژیم باید دست به کاری میزد که جلوی این حالت وحشت رو بگیره. در واقع آنچه که برای نظام مهم بود این که از یه طرف طرفدارای خودش به وحشت زده است به یه نحوی بترسونه و که دست از این کارا وردارن، و از یه طرف دیگه به همونایی که ترسونده و همونایی که هنوز بهش وفادارن این قوت قلب رو بده که ما توانای موندن سر کار رو داریم، با کشتن، با سرکوب، با هرچی که دوست دارید، و میتونیم از منافع شما دفاع بکنیم. در برای این کار در هفته‌های گذشته ما دیدیم که رژیم از مسئله اعدام‌ها استفاده کرد، ولی در اون روز جمعه پس از این یا روز شنبه پس از این تحریم روز رژه دفاع مقدس اعدامی در ایران اعلام نشد. تصاویری که پس از اون رژیم تصاویری چاپ کرد از حضور چند هزار نفری عده‌ای در خیابان به نفع خودش، چون در واقع بسیار مهمتره که نیرو برای دفاع از نظام وجود داشته باشه تا اینکه یه در بگیرن و دار بزنن. و از طرف دیگه در کنار اینا هم عکس چاپ کرد از نیروهای ویژه نیروی هوایی که یه در داشتن تو خیابان دستگیر میکردن یا به ساختمونا حمله میکردن، یه در میگرفتن. ما اشاره کردیم که با استفاده از همون مسئله ابری بودن یا آبی بودن رنگ آسمان، چون تو تصاویر بیشتر آسمان آبی بود تا ابری، اون صورت که تهران ابری بود، این هم نشون میداد که این عکس ها مال با آرشیو و بایگانی هستند و کسانی که رژیم میگفته در خیابان به نفعش نبودن. و در واقع در پایان خلاصه به اصطلاح نتیجه‌گیری هفته پیش، من از رژیم مترسکی صحبت کرده بودم و این رژیم مترسکی، این مترسکایی که رژیم علم کرده بود، اینها به طرفداران خودش قوت قلب نداد و در اون زمان نظام باید کار دیگری میکرد، دست به عملیات دیگری میزد برای اینکه طرفداران خودش رو هم قوت قلب بده و هم یکم بترسونه. و در اونجا بودش که این داستان اختلاس بزرگ که سال از چند هفته پیش رژیم درست کرده بود، خاموشش میکرد و دوباره پروبال داد و این دفعه با به صورت دیگری، برای اینکه واقعا اون کسانی رو که خیلی در خرید طلا و دلار برای فرار فعال هستند سرکوب بکنه. برای اینکه این کار رو بکنه یک بعد دیگری به این داستان اختلاس داد. و این به این صورتی که در زمانی که پاسداران با نظام فاصله زیادی گرفتن پس از اتفاقات 24 اسفند، رژیم اومد طرح داستانی به اسم کودتای پاسداران رو درست کرد که در این مسئله هدف این بودش که پاسداران رو به صورت این پاسداران جدا شده از خودش رو به صورت نیروی نشون بده که اینا دنبال منافع خودشون هستن و نه دنبال منافع مردم، که هیچ حالت ائتلافی بین مردم و این پاسداران جوان جدا شده از حکومت پیش نیاد. و این هفته کاری که فوق‌العاده بود و رژیم انجام داد این بودش که اومد و این دو مسئله رو به هم وصل کرد، گفت این اختلاسگران بزرگ در خدمت اون کودتا بودن و در واقع کسانی رو که تا حالا بهشون تهمت دزدی میزد تهمت دشمنی با نظام زد، یعنی در موقعیتی قرار داد که اینها در حالتی قرار بگیرن که مجازاتشون مجازات اعدام باشه. ولی این داستانی که درست کرده بود در واقع به نفع خودش نشد، چون که در این موقعیت بسیاری فکر کردن که یک دعوای بزرگی بین رهبران نظام افتاده، چون در اون داستان کودتا اسپایی که خب سر کار هستن هم آورده می شد و بسیاری به وحشت افتادن که یک دعوای داخلی پیش اومده باشه و خود این باعث یک تشنج بیشتری شد و باعث یک بحران دلار و طلای دیگری که در ادامه در قسمت اصلی برنامه من به این مسئله به طور بسیار کاملی اشاره خواهم کرد و توضیح میدم که چرا مسئله رو در وسط بازی عوض کردن و الان این داستان اختلاس ادامه داره و دیگه جنبه های سیاسی درش وجود نداره. در این هفته رژیم نه تنها از طرف پاسدارایی که ولش کرده بودن تحت فشار بود و نه تنها از مثلا اشتباه های خودش به درد سر افتاده بود که نمونه همین اشتباه این حالت ربط دادن کودتا، اون پروژه کودتا به این داستان اختلاس هست. مسئله دیگری هم برای رژیم ایجاد مشکل کردن که آمریکایی که میخواد مهرهای خودش رو در صدر این نظام بذاره موقعیت رو مناسب دید که اعلام بکنه میخواد تحریم‌های دیگری بکنه. در جواب این مطرح کردن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی معمولاً میاد و آمریکا تهدید به جنگ میکنه که اینها از ترس اینکه وضع نفت به هم بخوره عقب نشینی بکنن و این دفعه اومد اعلام کرد که من حاضرم تا کشتی هامو به سواحل آمریکا بفرستم، که این البته اون هم باعث خنده آمریکا شد. آمریکا اینها رو به باد مسخره گرفت و چیزی جالب اینه که رژیم جوابی نداد و این برای اینه که واقعا اون مسئله قبلی، اون داستان وصف کردن سناریوی تقلبی کودتا به سناریو اختلاس، اینها این رو در یک بحران بزرگی فرو برده بود و در یک موقعیتی قرار داده بود که واقعا خودش تمام کار از دستش در رفته بود. و اگر بخوایم خلاصه بکنیم، واقعا یک هفته بسیار جالبی بود، هفته بسیار درهم برهم، و نه اینکه واقعا نظام خودش میخواسته درهم برهم بشه، ولی بلکه در یک موقعیتی قرار گرفته که تصمیم ها رو باید به سرعت بگیره و تصمیم هایی که میگیره آنچنان که باید در موردش فکر نکرده و نتیجهش مسائلی میشه که بسیار درهم برهم است. عکس های خبری هفته البته به این صورت نیستش که این مسئولین کار رو، اون رؤسای اصلی رو که مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن، نشون بده در حال نشستن و نقشه کشیدن. عکس های خبری هفته خب چون سانسور هم توش وجود داره، مردم یا طرفداران نظام رو در حال خریدن دلار و طلا نشون نمیده. ولی چیزی که هست این که این عکس ها هرچند که درش تقلب میشه و اون تقلب هاش هم بسیار جالبه، اون اتفاقاتی رو نشون میده که باید میافتاده، مثل رژه روز دفاع مقدس که اتفاق نیفتاده و در تحریم هایی که در هفته وجود داشته، این که این تحریم ها ببخشید تحریم ها بودن که باعث اون تصمیم های غلط جمهوری اسلامی شدن. در واقع آنچه که عکس ها به ما نشون میده شکست های رژیم و سرخوردگی هاش و در واقع که از بهترین میشه گفت سری عکس هایی که در ماه های اخیر ما دیدیم. فکر کنم خود شما به مسائل بسیار بیشتری پی ببرید و واقف بشید به ضعف فوق‌العاده نظام و یک روحیه سرخوردگی کامل در بین رؤسای نظام، به خصوص اون صدر نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن. اینجا پایان مقدمه هست و من برمیگردم به همون اول داستان ما، یعنی سرچشمه تمام مشکلات این هفته، یعنی تحریم رژه روز دفاع مقدس. در اینجا آغاز تحلیل هفته دوم مهر ماه تا نهم مهر ماه هست. همونجور که در اول اشاره شد، در قسمت هایی از تحلیل اشاره به عکس های خبری هفته خواهد شد. در همکنون شما میتونید در زیر این نوار لینکی هست، روش کلیک بکنید، به قسمت فرانسوی میرید، به مقاله عکس های خبری هفته شماره 189، چون 189 این هفته است که من همچی تحلیلی بر اساس عکس ها می نویسم، و عکس ها رو خواهید دید. و در طی صحبت وقتی اشاره به عکس ها بشه شونجا خواهید دید. همونجور که در اول اشاره شد، برای فهمیدن هفته باید به اخبار هفته گذشتهش اشاره بکنیم، و در اینجا در قسمتی که تمام روزهای هفته جز به جز و با اطلاعات زیاد توضیح داده خواهد شد، باز برمیگردیم به هفته ما قبل از هفته مورد نظر ما، هفته 27 شهریور تا دوم مهر ماه، که در اون روز دفاع مقدس و روز رژه دفاع مقدس وجود داشت. در اون هفته در واقع میشه گفتش که یک هفته بحرانی بود برای نظام، چون در هفته‌های گذشته شکست‌های زیادی خورده بود، از جمله اینکه تمام نیروهای پاسدار، بسیجی و حتی آخوندها در مراسم ماه رمضان شرکت نکرده بودند، روز قدس رو تحریم کرده بودند، چیزی که ما بر اساس ابری بودن آسمان دیدیم، و اینکه رژیم در برای روز قدس بیشتر عکس‌های روز آفتابی داشت. این مسئله ابری بودن آسمان، حضور مردم در خیابان‌ها در روز عید فطر هم زیر سوال برد، و در واقع رژیم در وحشت بود که در روز دفاع مقدس هم اگه آسمان ابری فوق‌العاده بود یا بارانی، دیگه آبروش کاملا می‌رفت. برای همین دست به کار شد که اگر همچین موقعیتی پیش بیاد، اصلاً این تحریم از سوی پاسداران رو بسیار کمرنگ نشون بده، و نشون بده که نیروهای دیگری رو در دست خودش داره که از اونها میتونه استفاده کنه برای ماندن سر کار، هرچند که حمایت پاسداران، بسیجیان و آخوندهای معمولی یا اصلا کل مردم ایران رو از دست داده باشه. همونجور که میدونید در جمهوری اسلامی قدرت دست رئیس جمهور، وزرا یا حتی رهبر نیست، قدرت در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام. این سازمان به وسیله رفسنجانی پایریزی شده و سالها تنها مرجعی بوده که تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی، حتی قراردادهای اصلی نفتی و معدنی اونجا امضا میشه. رفسنجانی در واقع مدیر کل سیاسی نظام بود، و در اثر این مدیریت بود که واقعا تونست همه آدمای خودشو بذاره سر کار، حتی این احمدی نژاد از کارمندان خودشه، چون از کارمندان همین رفسنجانی بوده زمانی که این رئیس نیروهای تروریستی رژیم بوده در قسمت در زمان جنگ ایران و عراق در ضد اطلاعات پاسداران. و ولی در اثر مدیریتی که موفق نشد در مقابل بحران‌ها راه حلی پیدا بکنه، به مرور زمان نقشش کم شد، و این آدمی که هر مهمان خارجی که از کشوری می اومد رو به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اول به دیدن می رفت، کم کم الان در این نقش ظاهر نمیشه، و کسی که همه به دیدنش میرن علی لاریجانیه که اون هم جزو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و میشه گفتش که به این دلیله که میشه گفت در حال حاضر علی لاریجانی مدیر کل نظام هست، هرچند که در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش رسمی دیگری بهش ندادن. و این عدم دادن نقش رسمی نه اینکه واقعا نخوان بدن یا اینکه خودش نخواسته، برای اینکه اگر بدن در واقع پایان یک دوره داخلیه و باعث یک تشنج بزرگ و شاید خود سقوط نظام بشه که اون کسانی که با رفسنجانی هستن اصلا در فکر فرار بیفتن، چون میدونن که هیچ راه سازشی با لاریجانی وجود نداره. اینا همیشه سالها با همدیگه در جنگ بودن. ولی آنچه هست در هفته گذشته، در زمانی که نظام چند هفته مکرر بهش ثابت شده بود که حمایت پاسداران و بسیجیان رو از دست داده، علی لاریجانی و رفسنجانی دست به دست هم دادن و با هم در کنار دیگران یک کنفرانس عظیمی در تهران برگزار کردن به اسم بیداری اسلام، که در اونجا حدود 600 نفر از کسانی رو که به اصطلاح انتلکتوئل ها یا برنامه سازان رادیو تلویزیونی و نویسندگان اسلامگرا افراطی هستند به تهران دعوت کردند که نشون بدن که تمام گروه های اسلامگرا و جهادی دنیا رو در مشت خودشون دارن و در واقع میتونن با تروریسم اسلامی از برای استفاده کنن برای سر کار موندن. دیگه تا احتیاجی نیستش که نیروی داخلی داشته باشن مثل پاسداران و بسیجیان و بقیه. این جالبی کار این بود و اولین عکسیه که در قسمت فرانسوی چاپ شده که در باره عکسی مال هفته پیش نشون میده علی لاریجانی در نفر اول واسطاده برای افتتاح این مراسم بیداری اسلام، کنارش رئیس جمهور واسطاده که البته در سطح جهانی این رو میشناسن ولی در ایران قدرتی نداره از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی، کنارش رهبر که اون هم از نظر سیاسی قدرتی نداره و رهبر سمبولیک یا رهبر فرایض دینی جمهوری اسلامی است. ولی در کنار اینها چون یک جمهوری اسلامی جنگ توش مسئله جهاده، رهبر نیروهای اسلامی هم هست که فرمان جهاد باید بره، واسه همین رهبر کل قوام هست، بدون اینکه اصلا اگر جنگی بشه تصمیم از سوی این بیاد و تصمیم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد و فقط فرمان جهاده که این خامنه‌ای صادر میکنه و به خاطر همین قدرت فرمان جهادی که در تمام دنیای اسلامگرا برای این یک ارزش فوق‌العاده‌ای قائلند. در کنار این روی عکس ما می‌بینیم که برادر علی لاریجانی صادق لاریجانی واسطاده و در پایان علی اکبر ولایتی که واقعا مرد مورد اعتماد رفسنجانیه و در واقع اگر رفسنجانی به این حالت بدبختی در مقابل لاریجانی نیفتاده بود اون میتونست اینجا بیسته، ولی به هر حال اون یه آدمیه که اهل قایم موشک بازیه و شاید هم اگر هم میتونست بازی علی اکبر ولایتی رو میفرستاد، از اونجا که به دلیل اینکه این شخص مرد مورد اعتماد رفسنجانی بوده از سالها پیش واقعا میشه گفت یک نوع وزیر خارجه دائمی رژیمه، هر وقت که مذاکره جدی باشه این رو میفرستن و به خاطر همین نقش مذاکره‌گر تام الاختیار در واقع یکی از مهرهای اصلی رابطه با گروه‌های تروریستی در دست رژیم، یکی از مهرهایی که یک بند در رابطه با حماس و حزب الله است و هر دفعه موقعیت نظام به خطر میفته این رو میفرستن به لبنان دستورات جدید رو به اونها صادر بکنه. به این صورت که اینها اونجا جمع شده بودن در روز اول جشن بیداری اسلام، در واقع قبل از اینکه این داستان تحریم روز دفاع مقدس انقلاب اسلامی یادآوری میکنم اتفاق بیفته، میخواستم بگن که به طرفداران خودشون ببینید ما همه با هم متحدیم در استفاده از تروریسم که ویژگی هاشو دار دسته رفسنجانی بلدن و ما حاضریم همه با هم همکاری بکنیم در این زمینه. البته ناگفته نماند که لاریجانی هم دست کمی از در تروریستی از بقیه نداره، چون این بوده که اینم در رابطه با حزب الله سالا کار کرده و اصلا تلویزیون های حزب الله رو این مدیریت میکرده. این انتخاب نظام و در هفته پیشم بهش اشاره شد برای طرفداران نظام ناگوار بود، به این صورت که همه میدونن که اولین تحریم‌های اقتصادی که بر سر ایران فرود اومد و آمریکا بر سر این نظام فرود آورد برای اینکه اینها رو مجبور بکنه که برن کنار جاشونو بدن به مهرهای خودش، بر اثر به بهانه برنامه‌ها یا رابطه‌های تروریستی جمهوری اسلامی بود و طرفداران نظام در واقع دیدن که اگر رژیم به این طرف بره بلافاصله برای آمریکا بسیار ساده خواهد بود که تحریم‌های جدیدی بکنه و در واقع این ناخشنودی خودشون رو با یک وحشت بیشتر و یورش بردن به صورت به طرف سکه و دلار شروع کردن و نظام احساس کرد که بسیار اشتباه کرده، بلافاصله رابطه تمام سران نظام با کنفرانس بیداری قطع شد و عملا هیچ آخوند اسم و رسم داری، نه این برادر لاریجانی، خود لاریجانی، احمدی نژاد، خامنه‌ای، هیچ کدوم از این 130 تا آخوند سطح بالایی که در جاهای مختلف هستند به خصوص در خبرگان یک دونشون به بیداری اسلام نرفتن و اون مهمانان هم به خوبی فهمیدن که اوضاع اتفاقی افتاده، همه قهر کردن و رفتن و خود نظام قضیه را اصلا ماسمالی کرد که در ایران همچی کنفرانسی بوده، به این صورت که هیچ برنامه پایان کنفرانس برگزار نشد، هیچ کنفرانس پایانی داده نشد و بازی به کلی عوض کردن و حتی برای اینکه نشون بدن که اصلا دنبال تروریسم بازی نیستن اومدن اون دوتا آمریکایی هم که جاسوس بودن آزاد کردن. در این موقعیت که رژیم معمولا برای قدرت نشان دادن یا برای آمریکا چشم قره میره یا برای خودیها نقشه میکشه یا از این کارهای تروریسمی میکنه، وقتی که این بازی رو از دست دادن شروع کردن به انجام دادن، به نمایش گذاشتن اعدام های علنی که در واقع به تنها جایی که میتونستن فشار بیارن و اون یعنی مردم بود و این پاسدارانی که باشون فاصله گرفتن. در این برنامه رژیم کار جالبی هم کرد که این یک به اصطلاح چی میگن یک نتیجه گیری این هفته است، اینه که اومد و پاسدارانی که طرفدار خودش هستند و در سطح فرماندهی هستند به اینا گفت با اونیفرمتون در این دارزدن ها شرکت بکنین، که در واقع مردم پاسداران رو به صورت آدمایی ببینن که جوانها رو دار میزنن و این نه برای اینکه طرفداران خودش رو سیاه نمایی بکنه، بلکه اونهایی رو که پاسدارن و باش فاصله گرفتن در اون موقعیتی قرار بده که هم منفور بشن و کسی اینها رو به عنوان دوست مردم ایران و طرفدار سرنگونی نظام نبینه. در این حال همونجور که اشاره شد در آغاز، این اعدام ها از یه طرف برای سرکوب مردم بود و از طرف دیگه برای قوت قلب بخشیدن به طرفداران خودش که ما ماندنی هستیم با فشار به این صورت. در این حال آنچه هست اینه که خود پاسداران، اثر این کار روی پاسداران چی بود؟ از دیدگاه من این اثر صفر بود، چون اگه یادتون باشه و در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم، از این کارها در گذشته بسیار شد در زمانی که پاسداران در مراسم رسمی جمهوری اسلامی شرکت نمی کردن، باز مثلا در روزی مثل روز پاسدار حتی تحریم کرده بودن، رژیم اومد گفتش که ما حاضریم حتی خانواده های پاسداران رو گاهی به گروگان بگیریم، ما باید اونهایی رو که به ما پشت کردن دار بزنیم. و چندین تا پاسدار رو هم به عنوان این که اینا ماشینشون تصادف کرده کشتن و هیچ کدوم اینها باعث ول کردن موضعشون از سوی پاسداران نشد و حتی تحریم ها جدیتر شد. خود نظام تنها وسیله‌ای که داشت که ببینه که اثر اعدام ها چی بوده تنها این بود که صبر کنه تا روز پنجشنبه بشه، پایان شهریور و روز رژه دفاع مقدس. به هر حال چون که اینا همچین هم حواسشون پرت نیست، اینایی که سر کار هستن، مسئله دیگری که داشتن و به عقلشون رسید برای کمرنگ کردن این بایکوت این بودش که بیان برعکسش رو اعلام بکنن و در هفته گذشته چندین تا اعلام شد که در جاهای مختلف در اثر سازندگی فوق‌العاده جوانان بسیجی همه جا در شهرهای مختلف برای اینها جشن گرفتن. و اولی ما به عکس‌ها توجه کردیم که این عکس‌ها نه تعداد بسیجی اونجا بوده نه سازندگی شده و اصولاً جشنی بوده و دفعه یک تعداد بسیار کم ارزشی یا مقدار کمی جوان رو پیدا کرده بودن، چون هم یه دونه پارچی سبز بسته بودن به کلشون که اینا بسیجی هستن، ولی واقعا هم چیزی دروغه. الان حدود 2 ساله که تمام گردانهای بسیجی از بین رفته از زمانی که این نیروها در سرکوب مردم در 2 سال پیش در خیابان شرکت نکردن و اگه همه یادتون باشه کسانی که در سرکوب شرکت کردن نه جوانان بسیجی بودن بلکه یه ده از همین یاردانقلی های بد سابقه لباس شخصی که الان در فکر خرید دلار و طلا برای فرار از ایران هستن. به هر حال آنچه بود اینه که باید ما منتظر بودیم همه ببینیم که در روز پنجشنبه چه اتفاقی میفته، آیا این ها اثر میده یا اثر نمیده. و خود نظام هم در این هفته که هفته ما قبل بود، هفته 27 شهریور تا 2 مهر ماه دیگه، حتی در اون آخر نمیدونست چیکار کنه، رفت پناه برد به بچه های دبستان، اینها رو گفتش که شکوفه های اسلامی هستن، عکس از اینا گرفت تو مسجد تو مدرسه که واقعا نشون بده خانواده های بسیار اسلامی وجود دارن که بچه هاشون رو اسم نویسن، ولی تعداد بچه های کم بود که در واقع اگر پدر و مادر و عموی اینا رو هم حساب کنیم نیروی نیستن که بتونن از نظام دفاع بکنن. کل این مسائل یعنی عدم وجود نیروهای طرفدار نظام و که این رو ما روی عکس ها میبینیم، ولی خود طرفدار نظام به هر حال تلفن دستی دارن به هم دیگه زنگ میزنن میگن آقا بسیجی نبوده در مراسم جشن، بچه‌ای نبوده، پدر مادری نبوده. تمامی اینها باعث شد که در پنجشنبه پایان شهریور درست روز قبل از اول مهر ماه اصولا کارهای نظام باعث این نشه که کسانی که باش فاصله گرفتن پشیمان بشن و بهش بپیوندن و پاسداران و بسیجیان روز رژه دفاع مقدس از انقلاب اسلامی رو که در واقع میشه گفت پشت کردن یا روز دفاع از جمهوری اسلامی تحریم کردن و به کلی به نظام جمهوری اسلامی پشت کردن. آنچه این تحریم نشون میده اینی که پاسداران نشان دادن که تمام رفتار تهدیدآمیز رژیم روی اونها اثر نداره و این دار زدن ها روی اونها اثر نداره. شاید هم به همین دلیل باشه که این هفته در هفته فعلی که ما بعداً در هفته آینده در مورد صحبت خواهیم کردیم اینقدر تعداد اعدام ها زیاد شده و به این صورت وحشتناک در اومده. در اون موقعیتی که در بعد از پایان شهری و در روز اول مهر ماه ثابت شدش که پاسداران واقعا عقب نشین نمی کنند و دیگه به بطن نظام بر نمی گردن، تنها نتیجه گیری که طرفداران نظام و آقازاده ها می تونستن بکنن که نظام وامونده و قدرت فشار آوردن به گروه های جدا شده را نداره و قدرت حفظ خودش رو نداره. در اون روز جمعه اول مهر ماه نمیتونست بحران طلا و دلار اتفاق بیفته چون یک روز تعطیل بود و بانک ها و صرافی ها تعطیل بودند. ولی این گروه آقازاده ها که ناراضی هستن از نظام و اون رو عاجز میبینن که از منافعشون دفاع کنه، این ناراحتی رو با عدم حضور در مراسم نماز جمعه نشون دادن و رژیم نتونست عکسی به ما نشون بده که ثابت بکنه که اون سالن عظیم 5000 نفری رو تونسته پر بکنه. تحریم به اصطلاح عکس العمل اقتصادی این نارضایتی در روز شنبه دوم مهر ماه اتفاق افتاد با بالا رفتن فوق‌العاده قیمت سکه و دلار. در هفته پیش بهش اشاره کردیم و درست در جواب این مسئله بود که نظام باید کاری میکرد و طرفداران خودش رو قوت قلب میداد و ما اشاره کردیم که در اثر این که زیاد اعدام کرده بود و اثری نداده بود، این مسئله اعدام رو ول کرد، دفاع از یادآوری این که بسیجی داره و چه میدونم مردم ازشون جشن میگیرن هم ول کرد و اومد عکس نشون داد که گفت 5000 نفر یا 10000 نفر اومدن برای خاک گذاری باقی مانده شهدای جنگ ایران و عراق، که من میدونین جنگ ایران و عراق چقدر نابودی برای ما آورد و در واقع میخواست بگه که اونهایی که طرفدار منن همه چیز من رو خریدار همه چیز من هستن و حتی جنگ ایران و عراق و در کنار من هستن و از مردم عادی هستن که جماعت از همسایه خودشون از دوست خودشون از هر کسی بترسن. و اومدن جمهوری اسلامی هم عکس یک مقدار به اصطلاح کماندور هم پخش کرد که ما باز اشاره کردیم که این عکس ها تقلبی بوده. و یک چیز جالب اینه که در اون روز عکس هایی که نظام نشون داد عکس پاسداران و بسیجی نبود، یعنی که خودش عملا قبول کرده بودش که اینها رو دیگه از خودی ها ندونه یا حداقل تبلیغ رو به صورتی گذاشته بود که نشون میداد طرفداران خودش دنبال حمایت دیگری هستند و نه اینکه به صورت تقلبی هی رژیم بیاد بگه پاسدارا با ما هستند و برای راضی کردن طرفدارای خودش بودی که اومده به این صورت نشون داده که ما مثلا در نیروی هوایی کماندوهایی داریم که هنوز با ما هستند یا در بین مردم. و این برای اونه که واقعا و من در چند هفته پیش اشاره کردم بهش، حتی در سپاه قدس هم دیگه طرفداران نظام نداره و در یکی از چند ماه پیش که یک مانوری در پایگاه اصلی سپاه قدس در تهران گذاشته بود، بیشتر از 30-40 نفر رزمنده که بیان چه من بالانس بزنن و کارهای عجیب غریب بکنن یا با کاراته چند تا کاشی رو بشکنن پیدا نکرده بود. در هفته گذشته ما این عکس‌ها رو نشون دادیم که تقلبی بوده این تبلیغی که به نفع این مسئله بودی که در بین مردم من پایه دارم و هنوز آدمای خیلی حزب اللهی در بین مردم وجود دارن. به این دلیل تحلیل بر اساس عکس های هفته در واقع از روی عکس های هفته، از روی عکس های یک شنبه 3 مهر شروع میشه و برای دیدن اولین عکس ها شما باید خیلی پایین تر از عکس که از مال این گروه 5 نفره لاریجانی و ولایتی هست پایین تر برید و اولین عکسی که میدین یه عده بچه هستن که یکشون یه پرچم جمهوری اسلامی دستشه و این برای شما فکر کنم خیلی جالب باشه. به هر حال در اون روز یک شنبه سوم مهر ما رژیم باید در همین مسیری که گفته بود که من از بین شما طرفدار دارم ادامه میداد و در اون روز باید واقعا میتونست در این مسیر ادامه بده و یکی از بهترین راه این بودش که آغاز کلاس های مدرسه بود و میومد و عکس اینها رو پخش میکرد با به این صورت که اینها چه میدونم یک فرمانده نظامی اومده واسشون واسطاده حرف میزنه و از این حرف ها. و واقعا من چیزی که دیدم در این روز اصولا هیچ عکسی از این روز شروع مدارس وجود نداشت و تنها عکسی که پیدا کردم این عکسی که در اینجا در اون صفحه فرانسوی چاپ کردم، یک عده بچه هستن که اینا واقعا من نمیدونم اینا رو از کجا پیدا کردن، قیافه شون به بچه مدرسه‌ای نمیخوره، بعضیشون خیلی قورتشن هستن، بعضیشون حالت عقب مونده دارن یا آدمای بیچاره ای هستن که از کنار خیابون آوردن، واقعا سر وضع اینا زار میزنه و اینها اصولا در اون روز هیچ گونه شور و هیجانی در روز اول شروع مدارس نبوده که این خودش چند معنی داره. یکی این که ممکنه واقعا یک اعتصابی از سوی معلمین شروع شده که میدونید حقوقشون خیلی پایینه و در وضع بدی هستن. مسئله دیگر اینه که جوانها در مسخره بازی تبلیغاتی رژیم نخواستن شرکت بکنن و این مسئله سوم وجود داره که این حذف یارانه ها که رژیم این دار دست لاریجانی پیش بینی کردن برای اینکه خرج رژیم رو کم بکنن موقعی که درآمد ارزش کم شده، این مسئله باعث شده که فقر فوق العاده ای پیش بیاد و واقعا مردم ایران در حال حاضر توانایی اسم‌نویسی بچه ها رو در مدارس ندارن. به هر حال چیزی که هست از دیدگاه من، هرچند که از ایران دور هستم، فکر میکنم یک حالت بحرانی در قسمت آموزش پرورش و مدارس رژیم وجود داره که ما فکر کنم در هفته آینده گوشه های از این بحران رو ببینیم. یک مسئله که این فکر رو در من تقویت میکنه، مسئله که در سری سه تا عکسی که بعدن چاپ شده بهش اشاره میشه، چون در همون روز رژیم مثل این که میخواست ثابت کنه واقعا در قسمت آموزش پرورش مشکلی نداره، اومد و گفتش که امروز ما میخواییم معاون وزیر رو معرفی بکنیم و شما میبینید که یک سالونیه که این سالون بسیار بزرگ بوده، دیواره های شیشه‌ای چیدن که سالون رو کوچیک بکنن، ولی با این حال هر چقدر که سعی کردن که با زاویه های عجیب غریب مقدار حضوری رو نشون ندن، شما میبینید که مقدار حضوری اینقدر کم بوده که آخوندی که رو عکس دوم در قسمت راست این سالن فسخری نشسته بوده، اومده قسمت اون ورتر نشسته، به صورت که همه جمع شدن در چهار ردیف اول، حدود میشه گفت چند نفرن، شاید کمتر از 20 تا 30 نفر که واقعا نشون بدن که تعدادی بودن، در حالی که برای این که یک معاون وزیر انتخاب بشه همچی سالن یک چیز بسیار مسخره‌ایه و این موقع اتفاق میفته که تمام کارمندان آموزش پرورش واقعا این برنامه رو تحریم کرده باشن، به صورتی که فقط این آخوندا موندن که بیان و سالن رو پر بکنن. این مسئله برای فکر میکنم برای نظام بسیار ناگوار بود، چون میدونید که الان سالهاست اینها از تصویر جوانها استفاده میکنن، چه این جوانها طرفدار نظام باشن چه نباشن، وقتی توی مدرسه جمع بشن اینا رو عکسار چاپ میکنن و میگن اینا با ما هستن. در این عدم حضور جوانان در کنار اینها به دلیلی که تقریبا غیر ممکنه ما بفهمیم چی هست، ولی به هر حال این عدم حضور وجود داره، رژیم رو بعد دردسری انداخت. اینها باید میرفتند و به اصطلاح شخص دیگری، اشخاص دیگری رو پیدا میکردن که عکس ها رو پر بکنن و خودشون رو پرطرفدار نشون بدن. و این یکی از مهمترین مسائل هفته است، چون اینها رو به سوی تصمیمات بسیار عجیب غریبی میبره که حالتی بسیار مضحک هم دارند. در این هفته دفاع مقدس رژیم فقط که در پایان شهریور و اول مهره، هرچند که رژیم از یه طرف در سالهای اخیر جوانها رو از تصویرشون استفاده میکرده، یک عده‌ای هم هستن که باید از اینا استفاده بکنه و به صورتی عکسی ازشون بگیره و اون رو همیشه باشون مشکل داشته، و اون گروه این جنگجویان اول دوره جنگ ایران و عراق هستن، کسانی که زخمی های جنگ هستن، رزمندگان قدیمی هستن که سالهاست جمهوری اسلامی با اینها مشکل داره، چون واقعا هیچ وقت به اینها کمکی نکرده. ولی به هر حال در سالهای گذشته چون همیشه پولی در دست داشته که پخش بکنه، میتونسته مقداری از اینها رو جمع بکنه و مراسمی برگزار کنه با حضور مدیران و به اصطلاح رؤسای اصلی نظام، چه از قسمت پاسداران در صدر سپاه پاسداران باشن چه از آخوندهای اسم و رسم دار. ولی از دو سال پیش این مسئله بسیار جدیتر شده، از موقعی که واقعا خیزش مردم ایران پیش اومد و خیلی ها رو از قید نظام آزاد کرد. از اون موقع به بعد مشکلی برای رژیم ایجاد شده و نمیتونه واقعا این عده رو در کنار خودش داشته باشه، بخصوص اونایی که در دور اول برای این رژیم جنگیدن، یعنی خلبانهایی که در روزهای اول نیرو هوایی صدام رو خونسا کردن و از نابودی ایران کاملا جلوگیری کردن. اینها رو رژیم در کنار خودش نداره و مثلا در سال گذشته رو هم رفته نتونست حتی چند نفرشون بیشتر جمع بکنه و مجبور شدش که اینها رو قاطی پاتی بکنه با رزمندگان سابق و در یک سالونی جمع بکنه بسیار تاریک که تعداد شرکت کننده ها دیده نشه. و این دفعه واقعا شکست رژیم بیشتر بود، چون اصولا نتونش بیشتر از 15 نفر رو جمع بکنه و تعداد اونقدر کم بود که حتی نمیشد اینها رو در یک سالن تاریک جا داد و اومد برنامه رو عوض کرد و گفتش که پیشکسوتان به دیدن نمایندگان مجلس رفتن برای اینکه یک شاخه گل سرخ بهشون بدن و اکثر هستش که شما این پیشکسوتان رو میبینید و اکثر این نگاه بکنین میبینید آدمایی هستن که خب 45-50 سال، که همچی چیزی با پیشکسوتان نیروی هوایی که کسایی که پشت F-15 میشستن مقایدت داره، چون برای نشستن پشت F-15 مینیموم طرف باید 25 سالش بوده اون موقع، و اگر 25 سالش بوده الان حدود 60 سالشه و نه حدود 45 سال. تو عکس آدم 30 ساله هم میبینیم، یعنی که این شب نینی بوده اون موقع یا بچه 5-6 ساله بوده، یعنی همچیزی نمیتونه پشت هواپیما بشه، پشت ماشین هم نمیتونه بشه، چه بشه پشت هواپیمای F-15. به هر حال این عکس ها بسیار مسخره است. اون نماینده های مجلس گل و از دست اون بابا میگیرن، اونا خودشون هاج و واج موندن و بگمونم جالب ترین عکس این تعدادیه که روی سکوهای مجلس جمهوری اسلامی نشستن و خودشون هم میدونن که هنرپیشه های تقلبی یک بازی کاملا تقلبی هستن. به هر حال واقعا این دومین عکس جالب هفته است. اولیش این بودش که جوانها در کنار رژیم نبودن و میبینیم که پس از تحریم دفاع روز رژه دفاع مقدس همچنان تحریم از سوی پاسداران ادامه داشت. در روز دفاع مقدس از سوی پاسدارانی بود که در آن در حال حاضر در حال خدمت هستند و اینجا در سوی پاسدارانی که در حال بازنشستگی هستند. در این موقعیت میشه گفتش که روز یک شنبه یک روز بسیار سیاهی بود برای جمهوری اسلامی، روزی که در اون کاملا تمام دروغ‌هایی که در روز شنبه گفته بودیم چندین هزار نفر تو کوچه داریم و این حرفا همش دروغ از آب در اومد، چون اگر واقعا این همه آدم داشت خب لباس پاسداری تنشون میکرد و اینها رو میآورد توی مجلس یا میبرد تو خیابان میگفت اینا پاسداران سابقن، یعنی که حتی اون مینیمم آدم طرفدار خودش که بتونه لباس پاسداری هم تنش کنه این رژیم نداره و این 15 نفر در واقع نشانگر انزوای کامل نظام هستن. در گذشته هر وقت که نظام در این موقعیتی قرار میگیره معمولا احمدی نژاد رو میفرسته به یه شهری و وانمود میکنه که جماعت عظیمی اومدن واسش دست دادن، یا میاد رهبر رو میبره توی سالونی میشونه و میگه که مثلا 5000 نفر از شهرستان اومدن براش دست دادن. در حالی که میبینید که در گذشته در این چند هفته گذشته در زمان رمضان دیدیم که برای اولین بار وقتی رهبر جمهوری اسلامی عده‌ای رو میپذیره دورش یک نرده های حفاظتی گذاشتن، یعنی از جماعتی که تو سالن جمع شده و از هزار مرز فیلتر مختلف رد شده و کاملا باید اینها چک شده هستن که با نظام هستن، اینها از همون طرفداران خودی خود میترسن اگر چند تا جوون قاطی اینا باشن. و به این صورت بودش که در این آغاز هفته جدید، هفته دوم تا 9 مهر ماه، ما حرکتی از سوی صدر نظام ندیدیم، رهبر رو جایی ندیدیم، احمدی نژاد هم که خب گماشته رهبره جایی ندیدیم، وزراشون رو جایی ندیدیم، لاریجانی رو که مدیر سیاسی نظام هم هست اون هم در صحنه حاضر نشد، جایی که قاطی مردم بشه و براشون نطق بکنه، در حالی که در چند سال گذشته خود این لاریجانی موقعی که میخواست پیشرفت بکنه میرفت و در مراسم دفاع مقدس شرکت میکرد. در این موقعیت نظام باید کاری میکرد که از خودش نشون بده که بابا ما نیرو داریم و این آبروریزی این 15 نفر بازیگر کم سن و سالی که رفتی به اون خلبانان دفاع از ایران نداشتن رو، این رو از حافظ پاک میکرد و برای اینکه این افتضاحی زده رو پاک بکنه و خودی هم نشون بده در روز دوشنبه 4 مهر ما اومد اعلام کردش که یک مانور بزرگ قوای چهارگانه در تهران از سوی تمام نیروهای مسلح برگزار شده. که وقتی میگه چهارگانه آدم نمیفهمه چی چیه، چون معمولا قوا سگانه هستن، نیروی زمینی هست، هوایی هست و دریایی، و به احتمال قوی اینا نیروهای انتظامی و پلیس رو هم پیش گذاشتن و وقتی که میگن تمام قوا با هم مانور دادن یعنی که ما یک مدیریت کلی داریم و هرچند که تعداد نیروهامون کم شده ولی اینها همه با هم مشترک حرکت میکنن و وقتی خب مدیریت خوب باشه و مشترک حمله بکنن قدرت سرکوبیشون فوق‌العاده بیشتره. و ولی اون چیزی که هست این که عکس‌های اون مانور که اینجا من چاپ کردم از خبرگزاری مهر و شایدم چند خبرگزاری دیگه اینه که این برنامه در تهران اتفاق، در خیابان‌های تهران اتفاق نیفتاد و در یک پادگان اتفاق افتاد و این پادگان تا لحظه آخر اسمش ذکر نشده بود، چون واقعا یک چیز غیر پیشبینی بود و رژیم میخواست اون طرفداران خودشو که وحشت زدن و دنبال اخبارن ببینن این داستانا واقعیت داره و نداره، غافلگیر کنن که اینا نتونن ببینن اونجا کسی بوده یا نبوده. به هر حال آنچه هست این که این عکس ها یک در واقع مانور نبوده، اینا یه ده توی یک محوطه جمع شده بودن و اونجا رژه می رفتن. ولی چیزی که جالبه و یک آدمی که مال نظامه و این در مقابل چشمش عیانه، اینی که اونجا این رهبر انقلاب که در واقع در یک موقعیت بحرانی همونجا گفتیم رهبر رئیس نیروهای جهاد و دفاع و این حرفاست، این در اونجا حضور نداشته و نه تنها این نداشته، هیچ کدوم از سران سپاه پاسداران اصلی در اونجا حضور نداشتن. و چیز دیگری که هست و در این عکس ها واضحه اینه که یه سری عکس ها خیلی چهره ها پر از آفتاب افتاده، خیلی سایه های عمیق داره و یه سری عکس ها هیچ سایه روش نیست، در اینکه اون روز بسیار آفتابی بوده و همه چهره ها باید روش آفتاب افتاده باشه و این نشون میده که باز هم نظام رفته و عکس های بایگانی رو در آورده که تعداد خودش رو زیاد نشان بده. این وجود عکس های دوگانه نشون میده که اون تعدادی که اینها میخواستن در اونجا حضور نداشته. در کنار این مسئله اون کسانی که صورتشون خیلی آفتاب هست و اینا و اون کسایی که توی سایه هستن اینا هیکلاشون یکی نیست. اونایی که در عکس‌های واقعا اون روز بودن که روزهای آفتابی بوده اینا اصلا نمیتونن با هم راه برن. آخرین عکس که انداختم یکی پاش هواست یکی پاش زمینه، هر کدوم دستشون در یه حالتیه و اغلب شکما گنده و اینا آدمای سن و سالدار هستن. خب اون کسانی که در رابطه با نظام هستن و دنبال اخبار هستن مثل ما با یک دیدگاه بسیار موشکافانه به عکس‌ها نگاه می‌کنن و اینا می‌بینن که تعداد کم بوده، سن‌ها زیاد بوده و رهبر اصلی که باید دست صحنه باشه فرمانده اونجا نبوده. خب همه اینا یک نتیجه داد در همون روز، فوق‌العاده جماعت به سوی خرید دلار و سکه طلا رفتن و قیمت دلار و سکه طلا اون روز کاملا بالا رفت و به مرز 1290 تومان نزدیک شد و واقعا یک حالت بحرانی به خودش گرفت، چون در واقع قبل از 1300 تومان بود که یک مرز بحرانی میشه، چون هیچ وقت قیمت طلا قیمت دلار به این سطح نرسیده. در واقع اگر بخوایم این نتیجه گیری کلی بکنیم اینه که نظام یک برگی رو به در این بازی پوکری که با مردم داره میکنه، با این بازی پوکر تبلیغاتی که داره میکنه، برگی رو به زمین زد که میخواست همه رو غافلگیر بکنه، بگه من بازی رو بردم، ولی جماعت متوجه شدن که این برگ برنده نبوده و رژیم بلوف میزده. در این زمان در این موقعیت برای جبران این رفتار که نتیجهش بالا رفتن قیمت دلار و بحران داخلی در داخل نظام شده بود، این بودش که رژیم باید کارتی رو که مردم میخواستن عجیبش در بیاره. این کارت میتونست این باشه که رهبر بیاد و قاطی مردم بشه، عده دورش رو بگیرن و این نشون بده که واقعا طرفدارانی داره، نه این که رفته زیر میز قائم شده، یا این که بیاد واقعا از نظر امنیتی و سرکوبگرانه نیروی نشون بده که واقعا میتونه هم در مقابل مردم بیسته هم در مقابل اون پاسداران و بسیجیانی که از خودش جدا شدن، که البته خب همچیزی تقریبا غیر ممکنه، چون تعداد اونهایی که جدا شدن به علاوه مردم خیلی بیشتر از کسایی که تعدادشون اینقدر کمه که حتی نیرو ندارن ادای 100 تا پاسدار بازنشسته رو با پوشیدن لباسشون در بیارن. در این موقعیت خب اون چیزی که مورد علاقه مردم بود، که مورد علاقه این خودی ها بود، ببخش میگم مردم، مورد علاقه خودی ها بود که قوت قلب بگیرن که این نظام میتونه سر کار بمونه و حضور رهبر بین طرفداران خودشون، بین بسیجی ها در یک پادگانی یا در جایی اون اتفاق نیفتاد و اتفاق دیگری افتاد. و اون یکی بود که رژیم اومد صبحش اعلام کرده بودش که اون گروه قوای چهارگانه و این برنامه شکست خورده بود، چند ساعت بعد اعلام کردن که نمایشگاه آخرین تجهیزات پلیس افتتاح شد. و در اونجا چیزهایی که نشون دادن، این تجهیزات بسیار جالب بود و اثری برای این بودش که روی رویه مردم بذاره. یکیش اینه که دستگاه های موتور کواد خیلی قوی که اینها میتونن باهاش از همه جا، از کوه و کمن و در خونه مردم هم بالا برن. و مسئله دیگر تفنگ ها با دوربین های قوی، سیستم های برای گوش دادن به تلفن مردم و از این حرفا، که اینها بگن ما توانایی این رو داریم که شما رو از دور بزنیم، قبل از اینکه تکون بخورین شما رو بزنیم، که یک حالت وحشتی بین دشمن بیافکنن، دشمنش یعنی مردم ایران، دشمنشون یعنی پاسدارانی که از اینها جدا شدن. که این عکس‌ها رو خام می‌بینیم، خب این چیزا وجود داره، این چیزا هم جدید نیست، اینا رو سال‌ها رژیم جمهوری اسلامی خود حتی دوربین داره تو دل شب میتونه مردم رو ببینه. ولی خب الان مشکلی که داره اینه که اون کسی که این دوربین رو به چشش بزنه، اون کسی که این تفنگ رو دستش بگیره نداره. داشتن تفنگ و چه میدونم موتور این حرفا درد مردم رو دوا نمیکنه، درد خودی ها رو دوا نمیکنه و خودی ها هم قوت قلب نگرفتن و در فردای اون روز دلار واقعا رسید به مرز 1290 حتی یکم بالاتر و همگی صحبت از این بود که کی از 1300 تومن گذار میکنه و تمام انرژیش رو رژیم به کار انداخت با پایین آوردن قیمت رسمی، گذاشتنش به 1073 تومن و پخش زیادش که بتونه مردم رو یا خودی ها رو به طرف دلار ارزان‌تر ببره، قیمت بازار رو کم بکنه و حالت بحرانی رو با خرج کردن ذخیره خودش جبران بکنه. در این موقعیت واقعا تنها چیزی که میتونست طرفداران نظام رو راضی بکنه اینی که بود این رهبر وامونده شون در جای ظاهر بشه در کنار مردم عادی که به این نظام علاقمندن یا در کنارش هستن یا بهش خدمت میکنن. ولی واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد و رهبر کماکان در روز سه‌شنبه 5 مهر ناپیدا بود. در روز سه‌شنبه 5 مهر درست فردای اون مانور که نتونست کسی متقاعد بکنه، رژیم وارد یک فاز تبلیغاتی سرکوب بر پایه سرکوب و قدرت خودش شد و یا اینکه طرفدار تبلیغ برای اینکه طرفدارانی در جاهای مختلف داره. در مرحله اول اومد اعلام کردش که ما بزرگترین باند قاچاق شیشه رو از بین بردیم، که این در ادامه همون تبلیغات پلیسی بود که البته من اشاره میکنم در ماه رمضان، در فکر میکنم هفته دوم ماه رمضان بود، موقعی که مردم و پاسداران و بقیه به مساجد نمی رفتن و اینا میخواستن قدرت نیروی پلیس خودشون رو نشون بدن اشاره کرده بودن که باند شیشه تو ایران از بین رفته، ولی میگن که اینجا یکم حواس پرتی گرفتن، میگن میشه دروغگو، میگن حواس پرتی میاره. اینا هم یادشون رفته بود چی گفتن و دوباره اشاره کردن که یک باند قاچاق شیشه رو گرفتن و یه عکس ها رو انداختن که همه میشناسن، یه در ردیف کردن گوشه دیوار و یه مقدار کیسه هم هست جلوشون که به اصطلاح اینا کیسه ها شیشه است و از این حرف. در همون روز سه شنبه رژیم اومد و به هر حال در هفته دفاع مقدس بود، اونجایی که نتونسته بود کسی رو در تهران جمع کنه به عنوان پاسداران که در جنگ شرکت داشتن، سعی کرد این کار رو از راه دیگه بکنه. بسیاری از این پاسداران عضو شدن در شرکت‌های رسمی کار می‌کنن، به خصوص در شرکت نفت که البته بیشتر بسیجی‌ها در شرکت نفت هستن تا پاسدارا. به هر حال بماند، اینها اومدن و اعلام کردن که وزیر فعلی نفت، اون یارو قلتشن رستم فهمم قاسمی، رفته به دیدن چندین صد نفر کارمندان سابق سپاه یا رزمندگانی که الان در شرکت ملی نفت هستن، که در واقع این وقتی صحبت میکنه رژیم دو معنی داره، یعنی این که من آدم های رزمنده در شاخه نفت دارم و در واقع نفت رو تبدیل میکنه به وسیله مبارزه با آمریکا یا همه دشمنان خودش، یا به هر حال وسیله برای با آتش کشیدن منطقه. چیزی که جالبه اینه که اولا که آیا این تعدادی که تو سالن بودن چقدر بوده، و چیزی که جالبه اینه که این سالونی که اینا جمع شده بودن سالن کنفرانس نبوده، یه سالن سینماست. چون می‌دونید در سالن سینما صندلی‌ها یکی در میون پشت سر همن، و همونجوری که در عکس دیده میشه در خط اول آدم‌های سطح بالای وابسته به رژیم هستند، به خصوصی که شون هست نفر دوم از دست راست فکر می‌کنم شخصی به اسم سلامی که مسئول تبلیغات سپاه پاسدارانه، و اگر ما پشت سر این بابا رو نگاه کنیم آدم ها مثل این که روی خط مستقیم واستادن، یا به صورت در هر مسیر نگاه کنیم آدم ها پشت سر هم قطار واستادن، و این یه مسئله بسیار جالبیه، چون اگر به حاشیه عکس نگاه کنیم حالت قطار پشت سر هم وجود نداره، و این برای اینه که اون آدم یه آدمی اومده این عکس ها رو رتوش کرده و اینها رو به صورت بد رسو، اصلا حواسش نبوده که اینا باید ردیف بشن، شاید هم اصلا نفهمیدی که چرا اینا ردیف شدن. به هر حال چیزی که هست اینه که اگر حاشیه رو دو طرف، اگر تعداد آدم ها رو بشموریم 11 نفر در طول هستن، 11 نفر در عمر، میشه 121 نفر، ولی اون که هست در طرف راست و چپ آدمایی که هستن اینها چون ردیف به اصطلاح قطار پشت سر هم نیستن، اینها به طور قطع روی رتوش عکس اضافه شدن، روی در موقع دستکاری بودن، و اصولا اگر این چنین باشه بس چیزی شاید بین یک سوم و یا یک دوم یا یک سوم از 121 نفر اونجا هستن، که میشه چیزی بین 30 تا 60 نفر، و این تعدادی نیستش که قابل توجه باشه، و این تعدادی که کمتر از تعدادی بوده که اینها در سال گذشته موفق شدن در یک سالن بسیار تاریخ جمع بکنن. و هرچند که رژیم تبلیغات میکنه در این مورد، باز هم همینجور میگم اونهایی که در بطن نظام هستن، این خودی ها، آقازاده ها، اینا که تمام ثروتشون رو در این رژیم اندوختن، اینا دنبال یافتن حقیقت هستن و نه باور کردن اون چه به اینا میگن. اینا هم آدم دارن در شرکت نفت و هم چشم دارن و میبینن، و این تصویری که اینا پخش کرده بودن که ربطی به اون تبلیغاتشون نداره، هیچ باعث دلگرمی در داخل جمهوری اسلامی نشد، در هیچ زمانی این حالت وحشتی که در نظام وجود داشته این هفته، در خودیا وجود داشته و در زمینه دلار و طلا بیرون زده بوده، این از بین نرفت و این حالت بحرانی اقتصادی در ایران کاملا ادامه داشت. دلیل بسیار جالب همین هم اینه که در همون روز سه‌شنبه درست بعد از این داستان، بلافاصله جمهوری اسلامی عکس‌های دیگری پخش کرد و اعلام کردش که یک مانور نظامی دیگر در تهران انجام شده و این دفعه بسیار جالب بودش که اونیفرم‌های دیگری رو که در همون قسمت اول روز دوشنبه ما ندیده بودیم هم عکسشون چاپ کرد و یه درم چاپ کرد چه می‌دونم دارن کشتی می‌گیرن با هم ملق می‌زنن، نیروهایی که لباس سیاه می‌پوشن در واقع میشه گفت مال سپاه قدس هم هستن اونجا هست، ولی این اصلا کسایی که هستن همهیکل آدمی که مال سپاه قدس باشه نیستن، اینا اغلب آدمای بسیار ریغ و مردنی هستن و اون ربطی به اونایی که باید در سپاه قدس باشن ندارن و از همه مسخره تر یه عده هستن که مال قسمت‌های برفی هستن، لباس سفید پوشیدن و اصلا مسخره است که آدم اینا رو تصور کنه تو شهری دنبال کسی بدوند. بیشتر فکر کنم اینها بدوند و مردم دنبالشون. و واقعا رژیم اومد شاهکار بزنه و گند دیگری زد و تمام اینها همونجور که من اول گفتم اینه که یک موقعیت فوق‌العاده بحرانی توش افتاده. در سالهای گذشته رژیم در عکس‌ها تقلب می‌کرد ولی نیروهای سپاه پاسداران و اینا موقعیتی ندیده بودن که از نظام جدا بشن. این موقعیت امروز به وجود اومده و رژیم رو غافلگیر کرده. این دیگه نمیدونه چه جوری تقلب کنه. خود طرفدارانش، خود یا آزادا میدونن که دستش تنها شده، مجبور به عکس‌های عجیب غریب از جیبش در بیاره، کارهای عجیب غریب بکنه، ولی در کنارش مسئله اصلی اینه که رهبر میره قائم میشه، فرماندهان نظامی ناپیدان و فرماندهی نظام گم شده و در سطح پایین میگن که شماها بجنگین تا ببینین ما چه راه حلی پیدا کنیم و اغلب خب اونایی که پایین هستن فکر میکنن که اینا در فکر فرار هستن در بالا و بحران بیشتر میشه، اونایی که پایین هستن فاصله میگیرن و بالا وقتی که پایینیا بیشتر فاصله گرفتن بیشتر در فکر قائم شدن هستن و این وضع فعلی نظامه که واقعا نمیدونه در این موقعیت چجوری رفتار بکنه، در موقعیت واقعا سرانش از پایینیا وحشت کاملا جدی دارن. این روز سه‌شنبه واقعا یک روز پری بود برای رژیم، چون در همه ساعت اینها دنبال این بودن که ثابت بکنن طرفدارا این دارن. در صبحش اینها در جنوب ایران در اون برنامه سپاهیان شرکت نفت رو گذاشته بودن، در بعد از ظهرش برنامه دیگری گذاشتن از به اصطلاح جنگندگان نیروی هوایی در تهران که سعی کردن یک سالن بسیار بزرگتری رو پر بکنن که واقعا نشون بدن این پاسدارانی که در دور اول جنگیدن برای سربازان ارتش شاهنشاهی بودن که مجبور شدن این لباس رو بپوشن برای دفاع از مملکت در کنار این پاسدارا، اینها وجود دارن و اینها با نظام هستن. که این سه تا عکس رو من دستچین کردم چون هر کدوم این عکس ها یک معنی داره. در عکس اول اون عکسی که در صدر این رپورتاج بود و میبینید که یک سالونی عظیم جلوش فرماندهان واسدن و عقبش یک خیلی عظیم مردم وجود داره. خب اگر ما همینجور ردیف آدم ها رو بگیریم، این اون کسایی که در پشت هستن وجودشون عجیب غریبه، چون که تعداد صندلی جلو سطح اول 4 ردیفه. اگر شما همین خط رو بگیری اون تا در همون به اصطلاح طول سالن که با 4 تا صندلی باشه 40 تا صندلی. خب اون کسایی که پشت هستن این عکس تقلبیه، اون تعداد نبودن. در عکس دوم ما میبینیم که جایی که تعداد صندلی ها دستکاری نشده و شما میبینید که اصلا اون تای سالن خالی بوده و اصلا سالن اینقدر عمیق نبوده. و چیز دیگری که روی این عکس هست، آدمای شما میبینید که 30-40 سالشونه. خب اینا نمیتونستن که خلبان باشن، چون 10 ساله نمیتونه خلبان باشه. و در نهایت بهترین عکسی که وجود داره آخرین عکسی که نشون میده اصلا سالن کاملا نیمه خالی بوده و این هم یک برنامه تصنعی بوده و اصولا در این روز سه‌شنبه 4 مهر، بله 4 مهر، جمهوری اسلامی با ترفند با هر بامبولی که کرد نتونست تحریم سپاه پاسداران رو بشکنه و عده‌ای رو دور خودش جمع بکنه و اعلام بکنه که من در ایران طرفدارانی در قسمت نظامی دارم. با همه اینها رژیم باز هم خودش رو تسلیم نشد و در رسانه‌ها در همین ساعت‌های آخر روز اعلام کردن که 3000 بسیجی رفتن در کوهستان‌های تهران کوهنوردی کنن به یاد دفاع مقدس. و این فکر میکنم یکی از بهترین فکرهایی بود که این رژیم پیدا کرد. خوب سر کوه کسی نیستش که ببینه تعداد چه نفر بوده، ولی به هر حال چیزی اینه که طرفداران خودش دنبال عکس هستن که باور بکنن این 3000 نفری که جمهوری اسلامی اعلام کرده وجود داره و عکسایی که رژیم چاپ کرده 3000 نفر توش دیده نمیشن. در یه عکس شاید 40 نفر دیده بشن، یه عکس دیگه 4 نفرن و در آخرین عکس چیزی حدود 100 نفر. و تمامی اینها هیچ کدوم باعث قوت قلب بخشیدن به نظام برای اینکه بحران داخلی بخوابه نشد. و این اون شکست هایی که من بهش اشاره کردم که باعث شد در روزهای بعد رژیم بره دنبال مطرح کردن اختلاس، رابطه اختلاس با کودتا، برای اینکه واقعا به جون این گروهی بیفته که هر چقدر بهشون تبلیغ میکرد که من نیرو دارم قوت قلب پیدا نمیکردن و با هجومشون به بازار طلا و دلار باعث به خطر افتادن کل نظام شده بودن. در آخرین کاری که در روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی انجام داد برای اینکه تبلیغاتی بکنه که من طرفدار دارم، این که اعلام کرد ما جایزه سالانه شهید آوینی رو دادیم. این شهید آوینی یکی از این مزدوران جمهوری اسلامی بود در سپاه پاسداران، از اون حزب اللهیای دو آتشه، در قسمت سینمایی کار میکرده، فیلم مستند میساخته و 7 سال بعد از جنگ رفته بوده اونجا چه فیلمی بسازه. یکی از این مینهایی که جمهوری اسلامی تو بیابون رها کرده بوده ترکیده بوده و این رو به درک فرستاده بوده. و چیزی که برای ما جالبه اینه که اینجا جایزه سینمایی میدن به این کارگردانای جمهوری اسلامی کم نیستن. بعضی از این کارگردان ها شانس دارن، مثل جعفر پناهی که مال بسیج دانشگاه بوده و الان تو فرانسه عاشقشن، یا مثل مخمل باف که از حزب اللهیا بوده و اون هم تو فرانسه عاشقشن. ولی بقیه که برای رژیم خدمت میکنن و این دست به این جایزه های بزرگ ندارن، رژیم برای خود اینها در داخل خودش جایزه داره، مثل جایزه شهید آوینی، جایزه فجر و از این آشغالبازی ها. و چیزی که در اینجا جالبه این که در عکس اولی که هست در قسمت فرانسه شما میبینید که یه عده واستادن جایزه گرفتن، 1 2 3 4 5 6 بله حدود 12 نفر جایزه گرفتن، یه دم عکس میگیرن، ولی سالن رو که میبینید سالن کاملا خالیه. وزیر فرهنگ اینا تنها نشسته و اصولا کسی نبوده که بره برای این کسانی که برای رژیم دم میجنبونن دستی بزنه یا طرفداری بکنه. در واقع رژیم این بهترین شاید تصویر که نمایانگر رژیم باشه، اینها بین خودشون هستن چند نفر و حتی اون کسانی که تا حالا میتونستن اینا رو بیارن به وعده ای تو سالن بشونن اونها در کنار اینا نیستن و واقعا امروز این نظامی که تا حالا با پول یا با زور یا هر چیزی سر کار بود الان به گدایی افتاده که یه عده رو دور خودش جمع بکنه که تظاهر به قدرت بکنه اونجایی که دیگه قدرت واقعی رو در دست نداره. اگر بخوایم یک نتیجه گیری کلی از روز سه شنبه بکنیم که توش خیلی تلاش کرد، رژیم خیلی تلاش کرد که عده‌ای رو در جای جمع بکنه، تظاهر به داشتن قدرت، تظاهر به داشتن طرفدار بکنه، نتیجه گیری کلی اینه که در تلاشهاش موفقیتی نداشت و همه این کارا رو کرده بود برای اینکه بتونه بدون بیرون آوردن رهبر که خودش رو در خطر میبینه در انظار عمومی موفق بشه و تمامی شکست‌های خود موقعیت رو ایجاد کردش که رهبر از سوراخش در بیاد و نشون بده که وجود داره و کنار پیروانشه که این اوضاع رو آرومتر بکنه. و یکی از بهترین اتفاقاتیه که در طی این هفته افتاد و در هفته های آینده هم اثر خواهد کرد، چون هرچند تعداد طرفداران نظام کمتر بشه وحشت رهبر و فرماندهان نظام بیشتر میشه و کمتر جرأت میکنن در بیان و هرچی کمتر جرأت کنن در بیان تعداد باز هم تعداد طرفدارشون کمتر میشه. و چون یک واقعیت اصلی نظام در حال فعلیه و در آینده هم قدرت خواهد گرفت، روز چهارشنبه تبدیل شد واقعا به یک روز عکس العمل شدید از سوی نظام. اولین کاری که در روز چهارشنبه اتفاق افتاد این که سازمانی مثل فعالین حقوق بشر، یک سازمان کاملا وابسته به نظامه و دلیلش اینه که اصلا سایتشون، سایت رایانه‌ایشون در اختیار مرکز رسمی جمهوری اسلامیه، یعنی اگر یک سازمان ضد جمهوری اسلامی بود که نمیتونه سایتش تو ایران باشه، این میومد اومد و اعلام کردش که اعدام‌های زیادی در زندان وکیل‌آباد مشهد شده. و من میخواستم اشاره بکنم که هر وقت نظام به خطر میفته این مرکز مدافع عالی حقوق بشر میاد همچین اعلام میکنه، گاهی اعلام میکنه 10 نفر کشتن، گاهی 20 نفر، گاهی 500 نفر میگه کشتن، ولی بعدن که اگر سر صدا بخوابه خودش وارد معرکه میشه و میاد تعداد کشته شدگان از اول سال رو جوری مینویسه که اون تعداد 500 نفری گفته بود از بین بره و رژیم بتونه در سال آینده بیاد اعلام بکنه که من تعداد کمتری امسال کشتم تا سال گذشته. و اینا از اون ترفندهای مختلف که در اینجا اتفاق افتاده. در یکی از برنامه‌های سابق خودم در بخش رادیویی شما میتونید به نگاه بکنید و به احتمال قوی در مقدمه خبر نوشته شده در چه تاریخی من ازش صحبت کردم و این رو حتما ببینید در مورد این سایت ما من چه میگم. برای من سعی خواهم کرد یک لینک هم در این مورد در این قسمت بذارم که شما بتونید روش بزنید و به اون مقاله برید، چون الان حضور ذهن ندارم که تاریخش چه بوده. به هر حال چیزی که در همون روز، در همون روز چهارشنبه، رژیم اومد و یک اعدام علنی در قم انجام داد که ادامه این اعدام هم در هفته جاری ادامه داره. در اون زمانی که این اعدام اتفاق افتاد دیدگاه من این بودش که اینها قم رو انتخاب کردن و نه تهران، چون که شاید میترسن از عکس العمل مردم تهران که چون در قم تعداد فعال سیاسی، تعداد آدمی که زیر فشار هستن کمتره. ولی در این هفته وقتی که اعدام‌ها در کرمان، ساری و تمام شهرها اتفاق میافتاد ولی نه در تهران، دیدگاه من عوض شده و من فکر میکنم که هدف نظام با اجرای اعدام در شهرهای کوچه از تهران اینه که اثر یا بود خبری در سطح جامعه قوی تره و در شهری مثل تهران اینقدر سر و صدا و بدبختی و مشکلات هست که شاید کسی به اعدام ها نگاه نکنه، ولی در شهرهای کوچکتر بود خبر یا فشار مسئله روی مردم بیشتره و رژیم میخواد کل مملکت رو در حالت وحشت فرو ببره و نه فقط تهران، و فکر میکنه که اگر تمام شهرستان ها رو زیر فشار روحی ببره، در عکس العمل تهران هم زیر فشار روحی خواهد رفت و احتیاجی نیستش که در یک شهر بزرگی که خیلی سر و صدا است و خبرها توش گم میشه این ادمار انجام بده و اینها رفته در شهرستان انجام میده. در همین روز چهارشنبه رژیم کارهای دیگری هم کرد و فقط این نبودش که بیاد اعدام بکنه. یکی از این کارها اعلام این مسئله بودش که جشن عاطفه ها برگزار شد و این جشن بسیار موفقیت آمیز بود. این جشن عاطفه ها به این صورته که رژیم میاد میگه دانش آموزان خانواده هایی که پولدار هستند پول تو جیبیشون رو توی صندوقی میریزن و این کمک مالی خواهد کرد به فقرا، و در اون روز فقط از پول تو جیبی شهر تهران 8 میلیارد تومان پول در اومد. خب این حرفا خب مسخره است، کم یادم نمیتونه باور کنه. به هر حال چیزی هست اینه که انتظار داشتن که اینها بعد از اون این خانواده‌هایی که در فقر هستن، در فشار مالی هستن، شاید به هوای این پول 8 میلیارد تومان بیان یکم برای رژیم سینه بزنن. مثلا خود خودش نتونست عکسی چاپ کنه، کسی جایی رفته باشه تقاضای پول بکنه، و به اصطلاح میشه گفتش که این ترقش خوب نترکید و سر صدایی نکرد. در همون روز رژیم رفت دنبال یک راه حل دیگه‌ای برای اینکه یه عده‌ای رو جای جمع کنه. از اونجا که در مدارس نتونسته بود کسی رو جمع بکنه، رفت و اعلام کردش که جشن بزرگی خواهد بود به یاد بود 1000 شهید دانشگاه افسری تهران، و عکسایی که چاپ کرد یه بسیجی هستن یه جایی نشستن و اینا. و چیزی که اول تو ذوق آدم میزنه اینه که اینا پابرهنه هستن. خب این چیز غیر عادیه، آدم نمیدونه که واقعا این داستان چی بوده، اینا بسیجی نبودن، اینا بچه های مردم عادی بودن یا بیچاره ها بودن که آوردن، و چون برای همه شون کفش اندازه پاشون نبوده، چون میدونی این کفش چیز حساسیه، آدم اگه پای آدم بزنه آدم گریش میگیره، فریادش در میاد. اینها شاید همه رو نتونسته بودن کفش بدن، دیدن خیلی افتضاحی، از همه در آوردن، از پای همه. ولی به هر حال این حتی مسئله نیست برای من. مسئله من یه چیزی بسیار جالبتری که در این عکس ها هست، و این مسئله پابرهنگی ممکنه حواس آدم رو پرت بکنه، و اینه که در عمق عکس در اون تهش تریبون های زیادی بوده که سران جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی، افسران سپاه پاسداران، آخونده بیان در مراسم شرکت کنند و کسی به اونجا نرفته بوده، و اون در اون روز هم برنامه تحریم شده بوده، و اگر خوب به قیافه این به اصطلاح سرباز صفران بسیجی را کنی، همشون سرباز صفر نیستن، بعضیشون به آدمایی هستند که 30 سالشونه و سنهای مختلف دارن، بعضیشون بسیار جوانن 14-15 سالشونه، و این احساس میشه که رژیم اومده و هر کسی رو پیدا کرده اونجا نشونده، ولی اون مهمانان اصلی نیومدن و باز هم با یک تحریم دیگه در اون روز مواجه بوده. یعنی که در همه زمینه‌ها شکست خورده بوده و واقعا نمیدونسته که چیکار بکنه. در این زمان اتفاق جالب میفته، تمام اون فرماندهانی که در روزهای اول همه منتظر بودن که اینا در اون جلسه های مانوف شرکت کنن، از جمله خود رهبر یهو در صحنه ظاهر میشن، خود رهبر با جعفری رئیس سپاه پاسداران و یه عده دیگه از همین فرماندهان مختلف صدر اول و همه با بادیگارداشون به دیدن یه عده از جنگجویان سابق سپاه میرن. یعنی همون چیزی که همه انتظارشو داشتن، که اینها برن قاطی مردم بشن، قاطی خداشون بشن، قاطی سربازان بشن و نشون بدن که از طرفداران خودشون نمیترسن و اینها رو به عنوان مخالف آینده ترقی نمی کنن. ولی چیزی که جالبه کسانیه که اینها به دیدنشون رفتن و اونا علیل‌های جنگی بودن، یه کسانی که یا پاشون چلاقه یا پشتشون فلج شده، اصلا کسانی که نمیتونن تکون بخورن. خب خدا شما میدونین که اینا چیز فوق، تعداد بسیار فوق‌العاده زیادی هستن. ولی چیزی که اینجا بودی که اینها در اون محل مسجدی که توی بیت رهبری هست، یه سالونیه که چیزی حدود 500-600 نفر رو میتونه جا بده، دیواره های گذاشته بودن که حدود 20-40 تا از این علیل ها رو جمع کرده بودن. یعنی که رژیم حتی جرأت نکرده بود 500 تا از اینا رو بیاره جمع کنه و تمام رهبران نظام با کلی بادیگارد و اینا رفته بودن به دیدن 20 تا بدبخت علیل که حتی تکون نمیتونن بخورن. و خود این نشون میده که چقدر اینا جربوزه دارن، چقدر جرأت دارن که قاطی طرفداران خودشون بشن یا قاطی اون کسایی بشن که رسما باید از اینها دفاع بکنن. با این رفتاری که رژیم داشت در لحظه که تمام بازی ها رو باخته بود، یعنی اون داستان بسیجی کوهستان دروغ بود، داستان دانشگاه افسری دروغ بود، دانشگاه جمع کردن پاسداران سابق تو سالن‌های مختلف دروغ بود، وقتی که بحران داخلی دلار سر به آسمون زده بود، اینا دیر رختی اومدن بیرون، به این صورت رفتن دیدن 20 نفر بدبخت با این همه بادیگارد، واقعا کل آبروی خودشون رو بردن. و اون یکی از روزها، داغ‌ترین روزها برای دلار و طلا بود، به خصوص فردای اون روز واقعا قیمت سر به آسمان زد و اون روزی بود که از مرز 1300 تومان گذشت. از بدبختی جمهوری اسلامی درست در همین روزی که اینها این اشتباه بزرگ کردن، برای اشتباه هم نیست، خب میترسن و آدمی که میترسه عقل خودش رو از دست میده، در همون روز چهارشنبه آمریکا اومد اعلام کرد که ما تحریم‌های دیگری می‌خوایم، برای اینکه حالتی ایجاد بکنه که فشار رو جمهوری اسلامی زیادتر بشه و اینا از ترس اینکه قیامی نشه بیان و قدرت رو بدن به مهره‌های آمریکا. و در این روز در واقع اعلام تحریم‌های جدید باعث حرکتی از سوی رژیم نشد، حرکتی که واقعا جوابی به آمریکا بده، ولی باعث وحشت بیشتر آقازاده‌ها و آخرین شرکای جمهوری اسلامی شد و همونجور که اشاره کردم قیمت دلار از مرز 1300 تومان رد شد، هرچند که رژیم با تلاش زیادی با پخش دلار 1050 تومانی یا 1070 تومانی سعی کرده بود که قیمت رو پایین بیاره. وقتی که دلار به 1300 تومان میرسه، یعنی واقعا فشار داخلی روی خودی‌ها به حد انفجار رسیده و در این لحظه رژیم در موقعیتی قرار گرفت که هم باید خودی ها رو آروم میکرد، چه از راه ترسوندن، چه از راه اینکه بیاد دست به اعدامی بزنه که بگه که من قدرت موندن دارم، و هم باید جواب آمریکا رو میداد. در آغاز اشاره کردیم به اینکه گفت نیرو میفرستن به آمریکا و این احتیاج به توضیح داره. برای جواب دادن به آمریکا همیشه رژیم اومده دست به تحریکات نظامی زده، از حمله به اسرائیل، از حمله به کشورهای عربی همپیمان آمریکا صحبت کرده، یا اینکه از حمله کرده به نیروهای پژاک برای اینکه یک حالت جنگی با آمریکا درست کنه، چون میدونه که اگر جنگی پیش بیاد این باعث قطع شدن حمل و نقل نفت میشه و فکر میکنه که این ترس از قطع رسیدن نفت به آمریکا باعث عقب نشینی آمریکا خواهد شد. و خب آمریکا که نمیخواد وارد این بازی جمهوری اسلامی بشه و عقب نشینی بکنه، اصولا به روی خودش نمیاره و هر چقدر که اینا به کردستان رو بمباران کنن یا اسرائیل حمله کنن، این رو زیر سیبیلی رد میکنه، به روی خودش نمیاره و به اصطلاح جا خالی میده. و این دفعه جمهوری اسلامی برای اینکه آمریکا نتونه جا خالی بده، اومد اعلام کرد ما حاضریم کشتی به سواحل آمریکا بفرستیم، که البته همچین کاری بسیار سخته، چون کشتی‌های ایران مقدار سوختی که میخوان حمل بکنن بسیار پایینه، باید یک نفتکش هم کنار این کشتی‌ها بره که اون خودش تبدیل میشه به یه هدف متحرک بسیار ضعیف و کم قدرت. و اصولا این صحبتی که جمهوری اسلامی کرد، این شعاری که جمهوری اسلامی داد، باعث خنده آمریکایی‌ها شد و اونا گفتن آقا جان بهتر تو مواظب آبای ساحلی خودت باشی، عوضی که بیای به آبای ساحلی آمریکا. در واقع اشارهشون به این بودش که اینا خودشون حتی توانایی ندارن که جلوی دزدان دریایی رو در آبهای خودشون بگیرن دیگه. حالا یعنی این که واقعا به طور کلی جمهوری اسلامی رو مسخره گرفت و خود جمهوری اسلامی دید این صحبتی که آمریکا کرده خیلی به ضررشه و جالب ندونست که این روی این مسئله کشتی و آبهای خودش و اینا زیاد پافشاری بکنه، دید ممکن آبروریزی بشه و این آبروریزی، این عدم توانایی حفظ خودش در این زمینه هم باعث جدی شدن بحران اقتصادی یا بحران وحشت طرفداران خودش آقازاده ها بشه. در همین موقعیت در واقع برای جواب دادن به این بحران داخلی رژیم اومد و پرونده اختلاس رو دوباره مطرح کرد. این پرونده رو چند هفته پیش مطرح کرده بود که یک کلاهبرداری شده، ما باید بگیریم ببندیم کلاهبرداری مسئول رو. در واقع وقتی که اسم مسئول رو مطرح نمی کردن، هدفش این بود که بگن هر کسی رو بخوایم میتونیم بگیریم. بعد اومدن پرونده رو بستن، دیدن ممکنه کار بالا بگیره و درست دمو زمان این داستان رژه دفاع مقدس بود، نمیخواستن زیاد با طرفداران خودشون شاخ به شاخ بشن، منتظر بودن ببینن این اتفاق چگونه برگزار میشه، اثراتش چیه و بعدن چه استفاده ای از این پرونده اختلاس بکنن. و این دفعه اومدن این رو دوباره پرونده رو باز کردن که هشداری باشه به طرفدارانشون، اگر دخالت بکنید، اگر زیادی شلوغ بکنید، از این راه میتونیم شما رو بگیریم و به اصطلاح پوستتون رو بکنیم. و در واقع میشه گفتش که اون گندی که با آمریکا بالا آورده بودن و اون جوابی که آمریکا داده بود، اینها رو بیشتر حتی تشویق کرد که بیشتر تمام فشارشون رو بذارن روی مسئله اختلاس، که از راه این کاملا این گروه هایی رو که در خودی هستند ولی مهره سست نظام شدن بترسونن و آرومشون بکنن. ولی این مطرح کردن مسئله این که ما میگیریم کسایی رو که اختلاس کردن ولی بدونی که اسمی بدن، این باعث شدش که اون خودی هایی که مد نظر بودن جواب مساعدی ندادن و کماکان در حالت وحشت بودن. بعد تو میشه گفت که این که گفتن ما میگیریم، شاید وحشت اینا رو بیشتر کرد و اینا رو بیشتر تشویق کرد که هر چه زودتر اون چه دارن تبدیل به دلار و طلا بکنن که فرار بکنن در موقعیتی که نظام دیگه حتی میخواد به جون اینا بیفته. اینی که جواب مساعدی از طرف اینها نیومد و بحران ادامه داشت، رژیم اومد بازی رو به اصطلاح پررنگ‌تر کرد. مسئله ورشکستگی بانک‌های مختلفی در شهرستان رو مطرح کرد، که مسئله فرار مدیران رو مطرح کرد، که از این راه بگه که فشارهای اقتصادی سنگینی به نظام وارد شده و که در واقع بیاد و محکومیت، سطح محکومیت رو بالا ببره و سطح تنبیهی که برای کسانی که در خطر محکومیت وجود دارن، یعنی همین آقازاده‌های در فکر فرار. و در این حال با مطرح کردن ورشکستگی بانک ها و این برشکل بانک ها و فرار بعضی ها، این مسئله هم که خیلی ها نظام رو ترک کردن میخواست توش حل بکنه و شاید از راه مطرح کردن ورشکستگی بانک ها بی پولی خودش رو هم یه جوری توجیه بکنه. ولی خب به هر حال میتونستن، خیلی هم در روزنامه نویسن آقا تو که از بچه مدرسه ای 8 میلیارد تومان درآوردی، چرا انقدر میترسی از سقوط بانک ها و از یک اختلاس که 3 میلیارد تومانه در یه مملکتی که به ادعای خودت سالی چندین صد میلیارد دلار درآمد ارزی داری؟ که البته من اینجا یک پرانتز باز میکنم که این درآمد ارزی رژیم جمهوری اسلامی بسیاریش دروغه، به خصوص قسمت نفتیش که این طرفداران آمریکا، این مخالفین تقلبی وابسته به آمریکا میگن پول نفتی شد، پول نفتی وجود نداره. جمهوری اسلامی قیمت درآمدش رو به این صورت می‌نویسه که تعداد بشکه‌ای که تولید میشه در ایران رو ضرب در قیمت بازار میکنه، در حالی که این قیمت، این بشکه‌ای که در ایران تولید میشه مال جمهوری اسلامی نیست، اینا رو پیش فروش کرده به قیمت 8 تا 10 دلار و درآمد سالانه‌ای که داره 1/10 اون چیزی که اعلام میکنه. بعدن گاهی توش که میمونه میگه پولها نمیدونم چی شد، در اینجا پولی نبوده که اینها بیان و خرج بکنن. و مشکل بزرگ جمهوری اسلامی اینه که این به این صورت مملکت رو به باد داده، ولی در ازاش کمیسیون های خوب گرفته و تا حالا هم اگه وضع اقتصادی وجود داشت، برای اینکه خارجی ها در ایران سرمایه‌گذاری میکردن و امروز دیگر نمیکنن، تا برای اینکه آمریکا نمیخواد و میخواد با این فشارها بیاد و مهرهای خودش رو سر کار بذاره.